ساعت 6. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
دانشوران بگوین، آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند می پذیرند. آیه 9 سوره زمر.
کار پزشکی یک کار شغلی به معنی مشاغل دیگر مثل تجارت و فلان اینها نیست. یک کاریش که جنبه تقدس دارد. چرا؟ برای اینکه افراد و بیماران جان خودشون و سلامتی خودشون رو در اختیار پزشک می‌ذارند. پزشک اول بایستی کارش بداند، ثانیاً بایستی تقدس شغل رو در نظر بگیرد، ثالثاً باید به بیماران احترام بگذارد، اونچه که میتواند صادقانه برای مریض انجام بدهد. یک گذشت 10 برابر جور دیگری جبران میشه.
با دکتر منوچهر دانشگر. دکتر منوچهر دانشگر، استاد و رئیس پیشین بخش چشم پزشکی دانشگاه اصفهان، قریب نیم قرن در زمینه آموزش و درمان بیماران و هم‌میهنان نیازمند مشغول خدمت است. او در سال 1298 شمسی در شهرزای اصفهان پا به عرصه گیتی گذاشت.
در جمع صمیمی خانواده آقای دکتر منوچهر دانشگر، جراح و چشم پزشک و استاد دانشگاه هستیم. آقای دکتر، تشکر میکنم از اینکه ما رو در جمع صمیمی خودتون پذیرفتید و اجازه دادید که گفتگوی صمیمانه با شما داشته باشیم. برای شروع این گفتگو من تقاضا میکنم از ابتدای زندگیتون آغاز کنید و اینکه در چه سالی به دنیا آمدید و از خانواده و پدر و مادر چه خاطراتی دارید و به هر حال زندگی دوران کودکیتون را اگر امکان داره برای ما و دوستان عزیز شنونده بیان کنید.
به نام خدا، اولا بعد باید تشکر کنم از سازمان صدا و سیما که موجبات ملاقات‌های اینچنانی رو فراهم کردند. از کارت که بعد تولدم در 1298 شمسی است که الان نزدیک به 85 سال از عمرم می‌گذرد. در یک خانواده فرهنگی و ضمناً پزشکی به دنیا آمدم. پدرم طبیب بود و سالها در امر طبابت خدماتی انجام داده است در شهرستان شهرزا. هر شبت که علاوه بر این که یه طبیب خوشنامی بود در اون زمان خودش، علاقه فراوانی به ادبیات و تاریخ و اینها داشت. گهگاهی شعر میگفت، به زبان فرانسه کاملا آشنا بود، به طوری که یکی دو جلد کتابم به زبان فرانسه ترجمه کرده بود. و به هر حال در یک خانواده اینچنانی که پدرم پزشک بود است و ضمناً به موازات پزشکی کارهای ادبی و فرهنگی هم داشته است. تحصیلات ابتدایی بنده در شهرزا بود و در اون زمان دبیرستانی در شهرزا وجود نداشت. فقط یک دبستان بود که بنده در اونجا تحصیل می‌کرد، یک دبستان. برای امتحان دبیرستان آمدیم به اصفهان، در اونجا امتحان دادیم و بنده در دبیرستان به مدرسه سارمیه که در اون وقت از دبیرستان شاخص و خوب و معروف اصفهان بود، در اونجا شروع کردم به تحصیل. و الحق معلمینی که در اون تاریخ بودن معلمین بسیار خوبی بودن، از جمله یکی از معلمینی که هیچ وقت خاطرات و یادش رو بنده فراموش نمی‌کنم، شادروان احمد آرام بود که معروف همه آقایون هست، خانم ها هست، که مترجم بسیار برجسته بود و مرد بسیار فاضل، بسیار متقی، بسیار دلسوز و علاقمند به کار تعلیم و تربیت بچه ها. فوق‌العاده واقعا بچه ها رو مثل بچه خودش تلقی میکرد، راهنمایی میکرد، کمک میکرد، وقت صرف میکرد، بی نظیر بود واقعا. و بنده خاطرات او رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. بنده مکرر یک خاطره دارم که همیشه در صحبت های مختلف یادآوری کردم و اون این است که یه روزی آمد معلم فرانسه ما بود در اون وقت، بله، و همچنین معلم فیزیک ما. یه روز اومد سر کلاس و عرض کنم که نشست، یه دو سه تا از بچه‌ها رو صدا کرد، گفت آقا این تابلویی که آویزون است رو بگو ببینم چی است. بعضیا اصلا نمی‌دونستن، بعضیا هم ناقص دست و پا شکسته جواب دادن. اولی، دومی، سومی، گفت بشینید. نشستن، گفت آقا 4 ماه از سال تحصیلی گذشته است و شما به کرات اومدید تو این کلاس، وقت هم داشتید، ولی دقت نکردی که این تابلو رو که برای درستون مفیده، برای آیندهتون و امتحاناتتون مفیده، با دقت نگاه کن و ببینید چی هست و چی زیرش نمیشه. و بعد روش رو به بچه ها کرد، گفت آقا امروز درس ما درس فرانسه یه قطعه است از ژان ژاک روسو که نویسنده معروف است که همه میشناسن، و این قطعه جمله ایش که مردم دو دسته هستن، یه دسته ویجور هستن یعنی مسافرن، مسافرن رد میشن، یه دسته ابسرواتورن، به هر چیزی دقت میکنن. و توصیه میکنم به شما که به هر چیزی دقت کنید، وقتتون تلف نکنید، چه در درستون باشه، چه در امور اجتماعی باشه، چه اطلاعات اون باشه، با دقت نگاه کنید. و اونهایی موفق میشن که ابسرواتور باشن، یعنی به مسائل با دقت نگاه کنن. و این خاطره هنوز بعد از چند سال که شاید 70 کسری سال میشود، بنده در گوشم تنه میندازد صدای این مرد بزرگ را و همیشه در کارهام ازش استفاده کرد. عرض کنم به هر صورت دبیرستان به خوبی گذشت، همیشه هم اونجا البته قبل بر خودستایی نشد، در شاگردان خوب بودم، اغلب اوقات وقت رس بود که هر چند ماه مرتبه یک تقدیرنامه برای بچه ها می نوشتن و بعد در بودم که زیاد از این تقدیرنامه دریافت می کردم و مورد محبت اولیای دبیرستان بودم.
آقای دکتر در اصفهان تنها زندگی می کردی؟
بله، بنده در اصفهان دوره تحصیلم تنها بودم، اما خب چون فاصله زیادی نبود اغلب خانواده می‌بردند به اصفهان یا ما می‌رفتیم به شهرزا و به هر حال تقریبا مثل این که در خانواده بودیم، ولی خب اکثرا تنها بودم.
بله.
بعد نوبت ورود در دانشگاه شد. 1318 بعد اینجا نام نویسی کردم برای دانشکده پزشکی. اولین سالی بود که کنکور شروع شده بود، چون قبل از اون داوطلب زیادی نداشت و در اون زمان فقط یک دانشکده پزشکی بود، بنام دانشکده پزشکی تهران و چند تا دانشکده های دیگه مثل حقوق و فنی و اینها، ادبیات. به هر حال مد اسم نوشتم در کنکور. در اون وقت 100 نفر داوطلب می‌خواستن و از این 100 نفر 20 نفر را امکان داده بودن به ماماهایی که لیسانسی ماما بودن و بدون کنکور وارد دانشکده بشن. پس میمون 80 80 تا در مقابل 300 تا. و بنده در اون تاریخ نفر سوم شدم در کنکور، بین 300 نفر سومین رتبه داشتم. در هر حال در اون تاریخ هم خوشبختانه دانشکده پزشکی تهران خوب اداره میشد، یعنی تحول عمده‌ای درش پیدا شد، به این معنا که قبل از اون تاریخ خیلی جدی نبود آموزش پزشکی و اغلب در تویول چند تا خانواده معروف پزشکان خوبه که اون هم البته حق زیادی دارن از نظر پزشکی به مملکت، ولی خب جوری بود که از استادهای جوان را زیاد استقبال نمی کردن.
بله.
و در انحصار اینها بود. برای از اون تاریخ که تحول قابل توجهی پیدا شد و یکی از استادان فرانسوی دعوت شد از طرف وزارت فرهنگ اون وقت و ایشون 6 سال اونجا بود و یه سازمان تازه ایجاد کرد، به طوری که بعضی چیزا که هنوز کامل نبود مثلا آزمایشگاه ها و تعلیمات بیمارستانی اینها را تکمیلش کرد و به هر حال این 6 سالی که ما در دانشکده بودیم ایشون هم بود و دانشکده به نظر من از دوره های خوب دانشکده پزشکی. عرض کنم که به هر طریق دوره دانشکده پزشکی به خوبی طی شد و باز همیشه در دوره های انترنتی اینا که میذاردیم همیشه ضروری که من با علاقه کار میکردم مورد تشویق و محبت استادا قرار میگرفتم و در سالهای آخر که خب معمولا هر کسی از دانشجویان یه راهی را از در تخصص بر خودش انتخاب میکند با شناختی که به تدریج با رشته های مختلف پزشکی پیدا میکند، بنده خیال داشتم که جراح عمومی بشه. اما یک دوره انترنی در بیمارستان فارابی که ریاستش و استادش در اون تاریخ با پروفسور شمس شادلبان پروفسور شمس بود میگذروندم، در اولی جلسه‌ای که سر درس مرد بزرگ حاضر شدم بیان خیلی رسا و شخصیت این مرد بنده رو گرفت به قول معروف و همون وقت تصمیمم عوض شد، جراح عمومی رو گذاشتم کنار، گفتم من با چشم‌پزشکی بشم و به هر تقدیر بنده به عنوان رزیدنت اینجا مشغول دیدن دوره تخصص شدم و بعد از اینکه تخصص در ایران را دیدم رفتم به فرانسه. از شاید در اونجا هم یه دوره تخصص فرانسه را دیدم و در اونجا هم پروفسور رونارد استاد کرسی چشم پزشکی بود، ایشون هم خیلی بابت محبت داشت و شادربان آرام و بعد پروفسور شمس و بعد رونارد، این سه تا در زندگی بنده و زندگی علمی بنده مؤثر بودن. به هر حال دوره تخصص رو هم در اونجا گذروندیم با کمال خوبی، مورد تشویق و تقدیر همیشه بودم و بعد برگشتم به ایران. اینجا شنیدم که یک دانشجو چشم پزشکی میخواهند دانشکده پزشکی تهران، بنده اسم نوشتم. در کنکور دانشجویی بنده نفر اول شدم، باز مورد تشویق دانشگاه اون وقت و استاد کرسی که همین آقای پروفسور شمس باشد و در واقع شاخص تعلیمات چشم پزشکی بود قرار گرفتم. دانشجویی امتحانی که قبول شدم اتفاقا مقارن بود با وقتی که دانشگاه اصفهان پایه‌گذاری می‌شد. به مده پیشنهاد شد که آقا شما دانشجویی هستید از دانشگاه تهران، میتونید اینجا بمونید. اما دانشکده پزشکی اصفهان در شروع تأسیسه، اگر مایل هستی برو و در اونجا بخش چشمی را اندازی کن. من دیدم خب چون نزدیک به زادگاه هم هست و علاقه هم دارم به اون منطقه و تحصیل دبستان، اونجا با کمال میل قبول کردم و در اواخر 1306 به عنوان دانشیار و رئیس بخش چشم پزشکی دانشکده پزشکی اصفهان عازم مجرا شدم و از صفر در حقیقت پایه‌گذار بخش چشم‌پزشکی دانشگاه اصفهان بودم. در اونجا واقعا در اون زمان چون تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم بود امکانات بسیار کم بود،
بله.
وسایل بسیار کم بود، آوردن وسایل آزمایش و از دستگاه‌های امتحان چشم پزشکی اینها خیلی مشکل فراهم می‌شد. شاید یکی دو سال بنده از وسایل شخصی خودم برای آموزش بچه‌ها می‌بردم به بیمارستان و اونها رو یاد می‌دادم تا اینکه کم کم بالاخره وسایل فراهم شد، حتی کتاب کم بود. در اصل با کوشش شبانه‌روزی بخش چشم پزشکی اصفهان رو رسوندیم در حد اینکه اپروود شناخته شد برای بیرون دادن متخصص.
من دکتر زردخت خامنه‌ای چشم پزشک هستم، از شاگردان آقای دکتر دانشگر.
خانم دکتر شما چند سال هست که آقای دکتر دانشگر رو میشناسیم؟
الان حدود 27 سال.
مطمئنا خاطرات بسیار زیادی دارین از آقای دکتر دانشگر. میخوام یکی از اون خاطرات که براتون خیلی جذاب بوده برام تعریف کنید.
خاطره‌ای که من از آقای دکتر دارم واقعا اینه که ایشون همیشه مظهر علم و مظهر آقایی و واقعا بر ما همیشه قابل احترام بودن، یعنی هم از علمشون هم از شخصیتشون واقعا ما استفاده می‌کردیم و لذت می‌بردیم و نکاتی که ایشون به ما یاد می‌دادن اون زمان که میگم حدود 20 و شاید 5 6 سال پیش باشه هنوزم بر من قابل استفاده است و تو مطب یا بیمارستانی ازش استفاده می‌کنم.
نحوه برخورد آقای دکتر با بیمارا چطور؟
بسیار عالی. همیشه ویزیت میکردن همه مریضای بخش رو، ما به حساب دانشجو بودیم دنبالشون را میرفتیم نگاه میکردیم و خیلی خوب، خیلی با محبت، خیلی عمیق با مریضا ارتباط برقرار میکردن و ما یاد میگرفتیم.
دکتر شما در طول صحبت ها اشاره فرمودید که حالا علاوه بر مرحوم پدرتون که نقش زیادی داشتن در شکل‌گیری شخصیت شما، از سه نفر از استادانتون هم نام بردید، دکتر احمد آرام، پروفسور شمس و پروفسور رونالد، که تأثیری داشتن و در واقع پروفسور شمس مسیر زندگی شما رو تغییر دادن. زمانی که تصمیم می‌گرفتید پزشکی عمومی رو جراحی عمومی رو دنبال بکنید، ایشون تأثیرشون بر این بود که مسیر زندگی شما رو تغییر دادن و به این سمت چشم پزشکی سوق دادن. مطمئناً شما هم به عنوان یک معلم، یک استاد، این تأثیر رو در زندگی دانشجویان خودتون داشتید. میتونید در این زمینه هم برای ما صحبت کنید؟
بله. این تعداد چشم پزشکی که با بنده کار کردن و متخصص شدن، ادیشون بیشتر از بابت نحوه تدریس بنده و به اصطلاح روابط دوستانه‌ای که معمولا باید بین استاد و دانشجو باشد جذب چشم پزشکی شدن. یعنی عیناً مثل خود بنده که دوره طب عمومی به عنوان انتر در بخش چشم پزشکی پروف شمس مشغول کار بودم و مجذوب چشم پزشکی شدم، تعدادشون هم همینطور در دورانی که بنده درس میدادم از نظر عمومی، طب عمومی و بدون در طب عمومی هم بالاخره یه قسمتی چشم پزشکی باید به اندازه حداقلی باید که پزشک عمومی باید بدونه و اینا به یه دورهی مثلا 3 ماه 4 ماه میدیدن. اینا اکثرا نحوه کار بنده و اصلا کار چشم پزشکی خوش رو اومد و خلاصه بعدم تصمیم گرفتن آمدند و متخصص شدن. بله. و الان تعدادشون هم در تهران مشغول کار هستن.
بله.
و خوب هم هستن.
آقای دکتر خورشیدی، چه شناخت شما از آقای دکتر دانشگر دارید؟
والا استاد دانشگر از خیلی قبل از این که اصلا من تخصصم برم ایشونو میشناختم، چون یکی از پزشکان معروف اصفهان بودن و حتی گاهی از یزد هم، من یزدی هستم خودم، از اونجا هم مریض میرفتن در اصفهان که استاد دانشگر ایشونو ببینن و اینها. من یادم است که اولین بار خیلی قبل از این که اصلا کلاس 10 یا 11 دبیرستان بودیم که رفتیم خدمتشون، البته نه به عنوان دانشجو بودیم، به عنوان مریض، یکی از فامیلا مریض شده بود، رفتیم خدمتشون و از اون وقت واقعا شیفته اخلاق و رفتارشون شدم، چون در مطب بسیار برخورد خوبی داشتن و شخصیت ایشون مخصوصا خیلی تحت تاثیر قرار داده بود برای ما. بعد از اون هم که دانشجو شدیم و خواستیم بریم تخصص و اینها، واقعا یکی از الگوهای ما ایشون بودن، چه از نظر اخلاقی و چه از نظر علمی در سطح کشور و مخصوصا اصفهان که کاملا مطرح بودن و سعی می‌کردیم که اگه بتونیم یه کمی جا بذاریم جا پای ایشون.
به نوعی شخصیت های دکتر تاثیرگذار بودن در اون رشته که شما انتخاب کردین، چشم پزشکی.
بله، حالا نمیتونم بگم 100%، ولی مقدار زیادی عوامل هایی که خب گوناگون هست برای انتخاب هر رشته، ولی یکی از عوامل مهمی که منو کشون به تخصص چشم ایشون بودن، چون همیشه با دقت توضیحات دقیق راجع به اون مسائلی که در رابطه با چشم پزشکی بود، به خصوص کتابایی که چاپ کرده بودن و در سطح دانشجو بود ما میخوندیم، بسیار ما رو راهنما بود.
آقای دکتر منوچهر دانشگر را میتوان از بانیان و گردانندگان سمینارهای چشم پزشکی یاد کرد. تلاش‌های ایشان در این عرصه نه تنها از نظر چشم پزشکی، بلکه برای حل مسائل و مشکلات و برنامه‌ریزی‌های صحیح برای پیشرفت آینده رشته پزشکی نیز مؤثر بوده است.
آیه دکتر، حتما زمانی برای شما پیش آمده که در زندگی، به خصوص در امور تحصیلاتتون، یا همون حالا برگردیم به زمانی که می‌خواستید بخش چشم پزشکی دانشکده پزشکی اصفهان رو راه اندازی بکنید، حتما به مشکلاتی برخورد کردید. آیا زمانی پیش آمد که این مشکلات شما رو از ادامه فعالیتاتون دل سرد بکنه و اینکه فکر بکنید که ادامه ندم، جایی متوقف بشید؟ اگر که این مسئله پیش آمد، خب چه علتی داشت که باز ادامه دادید؟ چه چیزی باز شما رو دلگرم کرد؟ من میخوام در مورد اون انگیزهی که برای شما وجود داشت در اون موقع صحبت کنیم.
بله، اشکم اولا خوشبختانه میتوانم عرض کنم که در تمام طول تحصیل و فعالیت‌های علم بنده، مشکل اونچنانی که ایجاد آزردگی و یأس بکنه برده پیش نیامد. یعنی خب کارها در مسیر عادی طی می‌شد و بنده یک آرم همیشه داشتم و الانم تو مکتبم گذاشتم و گاهی مریض‌هایی که احساس یأس می‌کنند، صحبت از خستگی فکری می‌کنند، این کارت نشونشون میدم، میگم بخون و یادداشت کن و ببر منزل و روش تعمق. و اون اینه، شخصیت من و اقتدار روحی من بالاتر از آن است که مسائل کوچک به من آسیب برساند. همیشه انسان تا زنده است باید امیدوار باشد. بالاخره یک سیر طبیعی است، بشر یه روزی به دنیا میاد، یه روزی هم از دنیا میره، بعد یه مسیری هم داره. شکسپیر نویسنده معروف انگلیسی میگه که زندگانی یک تماشاخانه است و یک سنه، یک سنی است که 7 پرده داره. پرده اول دوران تولد است و از کنم که بچه به دنیا همه خوشحال میشن و یه خندهی میکنه فلان، اینها دیگه وارد جزئیات نمیشیم. و پرده دوم از کنم که 3-4 ساله میشه، دوچرخه سوار میشه و پایی میزنه و خوشحال است و خندهی میکنه. و بعد از کنم که پرده سوم بالاخره مدرسه میره و کیف پشتی بذاره گوشی به کیفش پشتش و مدرسه، و بعدم دبیرستانه، بعدم یه تخصصی حرفه‌ایش، پنج چیزی رو بالاخره کاری رو به درم میکند و بعد هم دوره میونسالی میشد و که بعد هم عرض کم دوره پرسودگی میشد و بعد هم دیگه پرده آخر که تکلیف معلوم است. به هر حال نه چیز طبیعیه.
بله.
پس بنابراین خوشبخت کسی است که در هر دوره با امید و با اعتماد به نفس و توکل به خدا، اول توکل به خداست، چون بنده معتقد هستم که شخص برای موفقیتش باید که توکل به خدا داشته باشه. یعنی باید همه بدانیم که یک منبع قدرتی، یک سورسی یا پاور به قول امروزی ها وجود دارد که این کائنات را که به این عظمت و با این نظم و ترتیب و قرنها و سالها میلیاردها سال از روش گذشته است گردش داره و کارش انجام میده، حتما یک قوه هست. بایست اعتقاد داشت که خداوند اگر انسان بخواهد، همینطور که در چیزهای دینی ما همیشه هست تذکراتی انچنانی که خدا میگوید بخواه و من به تو پاسخ خواهم داد، و واقعا بنده امتحان کردم واقعا چنین است، در عمل حرف نیست، واقعا چنین است. انسان باید بخواد، توکل به خدا داشته باشه، ایمان به خدا داشته باشه و امیدوار باشه و حتما موفق خواهد شد. باز مسئله دیگری که هست، بنده خب توصیه میکنم به شاید جوانها، این است که به غیر از ایمان که مرحله اول است، مرحله دوم این است که باید خودشون بشناسن، توانایی‌هایش رو اعتقاد داشته باشن، اعتقاد داشته باشن. بر نکته سوم این که بایستی یک هدفی رو بر خودشون معین کنن، یعنی چه کار میخوان بشن، و بعد پشت کار.
بله.
پشت کار اهم مطالب. پس یکی ایمان، یکی شناخت امکانات مغزی و فکری که خداوند در انسان خلق کرده و فوق‌العاده است، فوق‌العاده است، بیش از اون که معمولا انسان تصور میکنه، و یکی هدف و یکی هم پشت کار. حتی گفته میشد که پشت کار اهمیتش بیشتر از استعداد و هوشه. اونهایی که پشت کار دارن به یه جای میرسن، ممکنه یه آدم باهوشی به اتکای این که مثلا پشتوانه که خب پوش دارن میرسن فلانه ها، این ممکن عقب بیفته، ولی یه آدمی که پشت کار داره عقب نمیفته، حتما موفق میشه. و خوشبختانه خب جامعه ما، جامعه ایران واقعا باید گفت که یه نبوغی در ایران ها هست، برای که میبینیم جوانهایی که میرن در المپیاد مختلف میرن شرکت میکنن، همیشه سرفراز برمیگردن. این از جامعه ایرانی هستن، نژاد ایرانی هستن، باید قبول داشته باشیم که نبوغ ایرانی فوق‌العاده است. یا دانشمندانی که در رشته‌های مختلف ابدام از چشم پزشکای ما داریم که در خارج هستن به دلایل خانوادگی چی اونجا موندن، اینا مطرحن.
بله.
اینا جزء محققین برجسته هستن، جزء اشخاصی هستن که مشکلات را، مشکلات علمی را دیگران میان از اینا، استادهای مختلف میان از اینا سوال میکنن، میپرسن و ازشون کمک میگیرن. پس بنابراین نبوغ ایران در شکی نیست، بایستی که ایمان داشت، پشت کار داشت، هدف داشت و حتما موفق میشه.
دکتر، من چند وقت این چشمم ورم کرده و درد میکنه، نمیدونم از چیه.
چند وقت میشه؟
دو هفته پیش
قرمزم شده بود، الان یه قرمزش کمه ولی قرمز شده بود.
قرمز شده بود، یه پومادی بود که زدم به چشمم. بله.
من اول دید شما رو اندازه بگیرم، بینم اشکالی از جهت دید نیست. داره که میبینید؟
نه.
میبینید؟ میبینید؟
نه.
این اون یکی رو ببندید، اون رو باز کنید.
نه.
این کارت رو بذارید جلو چشم بدون. این میبینید؟ این 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 این
این
بسیار از داره